بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث مقولات ابتدا ما مقوله جوهر رو بحث کردیم، خب مباحث مفصلی رو هم علامه طباطبایی آورده بودن پشت سر گذاشتیم. بعد از اون رسیدیم به اعراض. در اعراض هم ما دو تا از مقولات عرضی که نسبی نیستن، که حالا بحث نسبی بودن یا نسبی نبودن امروز بحث میشه، دو تا مقوله کم و کیف رو که اینا جزو اعراض غیر نسبی هستن اینا رو بحث کردیم. از الان این از فصل 16 تا آخر راجع به مقولات نسبیه، اعراض سبعی نسبیه میخواییم بحث بکنیم. یعنی هفتا مقوله و عرض هست که اینا رو بهشون میگن اعراض نسبی. در رأس اینا مقوله اضافه قرار داره، چون تو اضافه هویت نسبت به نوع بسیار شدیدی وجود داره، لذا از بحث اضافه هم شروع میکنه. در خود فصل 16 که راجع به مقوله اضافه بحث میکنه چند تا بحث میاره، یعنی مباحث صدر المتعلهین که از جلد 4 اسفار، در جلد 4 اسفار از صفحه 188 تا صفحه 215 مطرح شده، علامه طباطبایی تنظیم و تلخیص کرده، تنظیم و تلخیص و ترتیب داده به بحث ها، یه مقدار منسجم کرده، گرچه از حجم بحث ها کاسته، ولی در صورت این تلخیص و تنظیم در اینجا صورت گرفته. مجموعاً اون چرا که در این فصل میاد 5 تا بحثه، منتها بحث اول در خصوص مقوله اضافه نیست، در ارتباط با همه مقولات سبعی نسبیه است. از بحث دوم تا بحث پنجم در خصوص مقوله اضافه صحبت میکنه. بحث اول که چنانچه عرض کردیم اختصاص به مقوله اضافه نداره، درباره اضافه و بقیه مقولات نسبیه است. مقوله نسبی رو علامه طباطبایی هم اول آورده، مثلا خود اضافه جزء مقولات نسبی به حساب میاد، جزء اعراض نسبی عین که حالا بحث میکنیم، نه اون نسبت ویژه‌ای که اشیا با مکانشون پیدا میکنن، متا نسبت ویژه‌ای که با اشیا با زمانشون پیدا میکنن، یا مثلا جده مثلا که حالا میگیم اینا رو بحث میکنیم، فعل، انفعال، اینا مقوله های یعنی ماهیات مقولهی به جنس الاجناسی هستش که مرتبطه با نسبت هستن، که رو بحث میکنیم یعنی چی مرتبطه با نسبت هستن. علامه طباطبایی ابتدا این مقولات هفت‌گانه نسبی رو مطرح میفرماد و در بحث اول راجع به تفسیر نسبیتشون بحث به میان میاره، یعنی چی اینها نسبی هن؟ مقولات نسبی که اینجا گفته میشه، اعراض نسبی که اینجا گفته میشه، منظور از اینا چیه؟ خب بحث خیلی مهمی در اینجا مطرح شده، به لحاظ مباحث فلسفی بحث مهمی هستش. در اینجا علامه طباطبایی تنها به دو قول در این بین اشاره کرده، در حالی که تعداد اقوال در این بحث بسیار بیشتره، یعنی اگر احصاء کامل بخواد صورت بگیره شد 7-8 قول در اینجا مطرح هست. حتی اون تعداد از اقوالی رو که مهمم بوده در طول تاریخ فلسفه جایگاه پیدا کرده، استدلال داره، رد استدلال داره و امثال این مباحث، علامه طباطبایی به اون مباحث هم مگر به نحو ضمنی اشاره نکرده، به نحو تصریحی اشاره نکرده، فقط به نحو ضمنی فرض کنیم با نیش قلم، اگر ما اونا رو متوجه باشیم میدونیم که ممکنه علامه به اونجا هم اشاره داشته باشه. حالا در هر صورت من اون چرا که الان به ذهنم میرسه از اقوال در اینجا مطرح میکنم. ببینید راجع به این 7 مقوله که حالا در رأسش اضافه هست، عین هست، متا هست، همین فعل انفعال، اینا که بهشون میگیم اعراض نسبی یا مقولات نسبی، یک دیدگاه که حالا قائلانی هم داره، الان هم در فلسفه غرب هم طرفداران جدیتر و بیشتری داره، این هستش که اساسا اینا هیچ گونه واقعیت خارجی ندارن، اینا صرفاً حالا یا باید بگیم چون اینا باز اقوال ریستری داره، یا بگیم مقولات فرهنگیه، یا باید بگیم اینا ساختارهای ذهنیه. مثلا کانت در خصوص مکان و زمان و مباحثی که داره بحثای ویژه خودش رو میطلبه که مبسوطتر باید مطرح بشه در جای خودش. پس یک دیدگاه این هستش که اصلا هیچ گونه واقعیت خارجی ندارن. مثلا فرض کنید که شما وقتی مقوله عین رو باش روبرو میشید، عین یعنی نسبتی که شی با مکانش پیدا میکنه، ما یه چیز واقعیت خارجی ما نداریم. با یه انسان است به یک مکان، حالا خود مکان هم خیلی بحث داره توجه کرد، یا یه انسان است به بحث زمان دیگه. اینجا ما یه چیز جداگانه‌ای به عنوان مقوله عین یا مقوله متا نداریم. اینا همه چیزایی هستش که ذهن میسازه اینها را. خب این یک قول هستش. یک قول دیگری که در اینجا هست و صدر المتعلین رو تو اسفار مطرح کرده، مثلا در همون جلد 4 صفحه 201 طرح کرده و سابقه تاریخی داره، این هستش که این مقوله های نسبی مثل همین عین و متا و اضافه و اضافه مثل چی؟ چون بحثش بعدا میاد اینا مفصل، در بدایی هم دوستان دیدن، مثل ابوت، بنوت، سخفیت، تحتیت، توجه و مواردی از این قبیل، مسائلی که از این دست هست، اینا مثلا اضافه است. خب بحث عین رو هم که الان اشاره کردیم، متا، جده، مثلا نسبتی که انسان با لباسش پیدا میکنه، نسبتی که انسان با کفشش پیدا میکنه، نسبتی که انسان با اشیاء مرتبطی که به نحوی محیط بر او هستن یا محیط بر برخی از اعضای او هستن پیدا، مقوله و مقوله مثلا وضع، مثلا نسبتی که الان ما فرض می‌کنیم در این ساختمون که قرار داریم، نسبتی که هر یک از ما با اجزای مجموعه و با کل این ساختار پیدا میکنیم، مثلا راجب این میگیم مقوله چی؟ وضع، مثلا یعنی موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای که هر یک هر شیئی نسبت به اشیاء اجزای درونی و اشیاء بیرونی خودش پیدا میکنه، این مقوله وضع. حالا یک دیدگاه این هستش که اینا مثل کلیت و جزئیت مفاهیمی، حالا یا مفاهیم منطقی یا مثل مفاهیم منطقی هم. در همین جلد 4 اسفار صفحه 201 صدر المتعلین این قول رو مطرح میکنه، استدلال هاشون رو میاره و نقداشون رو میاره. توجه کردید؟ پس اینم یک دیدگاه. بله؟ مثل فرض کلیت و جزئیات، یعنی عروض و اتصافشون هر دو تو ذهن هستش، یعنی هیچ واقعیتی خارج از ذهن نداره، اما مثل مفاهیم منطقی، نه مثل اونایی که میگن مفاهیم فرهنگیه، نه مثل اونایی که میگن بر فرض ساختارهای ذهنیه. این خیلی با هم فرق میکنه. توجه کردید؟ مثلا نگاهایی رو که میگن مفاهیم فرهنگیه، اصلا هیچ گونه واقعیتی نداره، انسان خودش اینا رو میسازه. مفاهیم منطقی رو انسان خودش نمیسازه. توجه کردید؟ تحت تأثیر نفس الامر ویژه‌ای مفاهیم منطقی به انسان تحمیل میشه، نه اینکه انسان اونا رو تحمیل بکنه. بعضی میگن این مثلا اعراض نسبیه مثل این مفاهیم منطقیه. عرض کردم قدس دادیم و این مفهوم فرهنگی مثل اینکه بر فرض مثال چجوری ما میگیم مالکیت، توجه کردید؟ اعتباریه با یک معنای خاص، توجه کردید؟ مثل بحث مالکیت، مملوکیت، هیچ واقعیت نفس الامری نداره. ما برای انتظام پاره‌ای از امور به تدریج در فاهمه انسان‌ها این معنا قرار داده شد که برای برخی از مساله و دوری از برخی از مفاسد بیاد نسبت‌هایی را اعتبار کنه. توجه کردید؟ یعنی این نسبت هیچ واقعیت نداره. تو دل بستر رشد فرهنگی انسان اینا از ذهن انسان نشأت گرفته شده و ساخته شده، نه اینکه واقعیت خارجی داشته باشه. توجه؟ مثل همین زوجیت مثلا و یا چیزهایی از این دست. پس این در اون یک قول اینا باز ریزکاری ها داره، ممکنه بگید خود اینا مثلا چند قول میشه یا دو تا قول میشه، سه تا قول میشه، دیگه خیلی شلوغ میشه. یه بحث اینه که اینا مثل منطقی گران رد پرش کردن. یه دیدگاه که در دورای متأخر ما در میان همین فیلسوفان اسلامی و اساتید فلسفه هم طرفدار پیدا کرده که علامه اینجا متذکر نمیشه، این هستش که اینا معقول ثانی فلسفی هن. تمام اینها مخالف دیدگاهی هستش که الان ما به عنوان دیدگاه رسمی از حکما داریم میخونیم. اینا معقول های ثانی فلسفی هن. حالا ما وقتی گفتیم معقول ثانی فلسفی هستن، توجه میفرمایید دیگه. حالا اینم این دقت هم بگیم، حالا فقط گوش زدش بکنم که لفظش گفته شده باشه، یا معقول ثانی منطقی هن، یا مثل معقول چیز مذهب میخوام، یا معقول ثانی فلسفی هن، یا مثل معقول ثانی فلسفی هن. حالا همین دیدگاهی که الان مطرح کردیم میدونید که مثلا بعضیا نحوه وجود و تحقق معقول‌های ثانیه فلسفی رو چجوری میدونن؟ من توجه دارید دیگه، اون چیزی که علامه آورد بعداً متن می‌خونیم و تمام رو واضح خواهیم کرد. من فقط می‌خوام که یک بستی در این اقوال داده بشه. برخی از اینها ممکن الان برای دوستان چندان واضح نباشه. خب میدونید که مخصوصا اینکه به نحو گزارشوار داره گفته میشه، معقول‌های ثانیه فلسفی دو تا دیدگاهی که الان رایجه، یکی این هستش که تحقق خارجیش به تحقق منشأ انتزاعش، نه خودش. توجه فرمودید؟ اون در واقع اتصافش بیرون عروضش ذهنه، یعنی خودش بیرون نیستش اما منشأ انتزاعش بیرونه. اما یه دیدگاه که به نظر میرسه دیدگاه نهایی صدر در صفحه 300 و خوردی در جلد اول اسفار باشه و جای دیگه اعمال کرده، این هستش که معقول ثانیه فلسفی هستش، معناش این هستش که خودش هم در بیرونه، منتها موجود به وجود همون موضوعه، یعنی یک وجود جداگانه ای نداره، از یک متن وجودی به حسب یک متن وجودی در واقع هم اون ماهیت مثلا انسان موجوده، هم وحدت موجوده، هم معلولیت موجوده، هم علیت موجوده، هم چیزهای دیگه موجوده، و از جمله همین اعراض نهگان هفتگانه نسبی رو که ما داریم الان بحث میکنیم. پس اینها معقول ثانیه فلسفی هن. توجه داشته باشید هر یک از این دیدگاه رو میگیم تو بحث معقولات تأثیر داره دیگه، معقولات عشق دیگه مطرح نمیکنیم. اگه کسی بگه تمام اینها یا بعضی از اینها، اینا اختلافاتی مطرح شده. توجه که مثلا معقوله اضافه گفته شده که اتفاقا همین جوریه، یعنی معقول ثانیه فلسفیه. حالا معقول ثانیه فلسفیه یا یعنی منشأ انتزاعش بیرون خودش بیرون نیست، یا نه هم منشأ انتزاعش بیرون هم خودش بیرون هستش، اصلا چون خودش بیرون هستش منشأ انتزاع چون این مفهومی به عنوان معقول ثانیه در ذهن میشه. اینم دیدگاه چندم، دیدگاه سوم. دیدگاه چهارم در اینجا که خیلی تاریخ فلسفی روشنی داشت و علامه طباطبایی، نمیگم اصلا چون یه چیزی یه دیدگاه دیگه‌ای رو گفته که ما میتونیم از اونجا پل بزنیم به این دیدگاه، ولی رسما گفته نشده در اینجا. قبلا یه اشاره‌ای در فصل اول همین مرحله شده ولی لازم بود که همینجا مطرح بشه. و اون هستش که اساسا تمام اعراض نسبی که ما داریم، یعنی مقولات افغانه نسبی که ما داریم، اینا هیچکدوم مقوله نیستن. ما یک مقوله داریم به نام نسبت. دوستان با توجه بشه، مقوله که میگیم این مفهوم ماهوی، یعنی جنس الاجناس. یک مقوله داریم به نام نسبت و اینا انواعش هستن. حالا خیلی هم به خودشون زحمت نمیدن که مثلا این انواع رو احصا بکنن بشمارن و امثال اینا. اصل اون مثلا کی این حرف رو زده؟ صاحب بصائر نصیری گفته و همچنین بعد از ایشون جناب شیخ اشراق این مطلب مطرح کرده. تاریخ روشنی داره، بسیار مفصل هم راجع بهش بحث و گفتگو شده که آقا ما یک مقوله داریم به نام نسبت و تمام اون چرا که شما و اضافه یک نوع از اوست، عین یک نوع از اوست، متا یک نوع از اوست، یا مثلا بر فرض مثال اقوال دیگری که در این زمینه وجود دارین، انواع مقوله نسبت هستن. خب این دیدگاه دیدگاه قابل اعتنایی است، یعنی چه بسا انسان بخواد تمایل به این پیدا بکنه که همینه، ولی اینجا این دیدگاه مطرح نشده. عرض کردم چون داره دیدگاه دیگه ای رو مطرح میشه و نقد میکنه، نقد اون نقد اینم به حساب میاد که عرض خواهم کرد. بس این یک دیدگاه، بر اساس این دیدگاه خود نسبت مقوله است. حالا این نسبت ممکنه نسبت شی با مکان باشه، میشه عین. ممکنه نسبت شی با زمان باشه، میشه مثلا متا. ممکنه نسبت شی با اجزای درونی و اشیای بیرونی باشه، میشه چی در واقع؟ وضع. ممکنه نسبت متکرره باشه، میشه چی؟ اضافه. و همینجور چیزهای دیگری رو که در اینجا مطرح هستش. پس اینم یک قول. اما قول دیگر چند تا شد حالا؟ چهار. حالا پنجمی. پنجمی رو که خود علامه مطرح کرده این هستش که ما بگیم این نسبت‌ها مقولاتن. مثلا خود نسبت متکرر، نسبت متکرر توضیح ندادم، میاد چون خود ایشون میاره تو بحث دوم در بحث مقوله اضافه بحث خواهیم کرد. خود این نسبت متکرر مقوله اضافه است. توجه کردید؟ مثلا خود نسبت شی با مکان، این همون مقوله عینه. توجه بفرمایید این دیدگاه را، این دیدگاه از یه جهت به نحو محتوایی با دیدگاه قبل اشتراک داره. چرا؟ چون دیدگاه قبل هم خود نسبت را مقوله میدونست، مفهوم ماهوی میدونست. مقوله که میگیم یه مفهوم ماهوی، یعنی جنس الاجناس. این دیدگاه چی میگه؟ این دیدگاه نمیگه نمیگه خود نسبت مقوله است، میگه این نسبت ها مقوله هن. یعنی نسبت شی با مکان یک مقوله است، یعنی یک مفهوم ماهویه. نسبت شی با زمان خودش یک مقوله، یعنی مفهوم ماهوی و جنس الاجناسه، و همینجور بقیه نسبت هایی که وجود دارن. این قول رو علامه طباطبایی مطرح کرده و مورد نقد قرار میده و ما از نقد این میتونیم استفاده بکنیم، اون قول قبلی رو هم نقد بکنیم. توجه فرمودید؟ حالا آیا این نقد ها کافیه یا میشه باید اضافه کرد، ترمیم بشه، یا قبول میکنیم؟ اینو میگم بس جداگانه است. با نوتا میشن. توجه کن این تو اینجا. حالا این یک قول دیگری هستش که نه، این همین قولی که الان داریم مطرح میکنیم که ظاهرا قول ششم باشه که الان تر کردیم، این همون دیدگاهی است که حکمای ما به نوع مشهور دارن و الان داریم ازش دفاع میکنیم. صدر المتعلین ما برده، مشایخ ابن سینا، دیگران، غالب حکما همین نظر رو پذیرفتن. و اون هستش که ما در اعراض نسبی و مقولات نسبی درست مسئله نسبت مطرحه، ولی خود نسبت مقوله نیست. خود نسبت مفهوم ماهوی نیست که حالا استدلال میکنیم چرا. بله، وقتی در جایی چیزی به چیزی نسبت پیدا کرد در یک شرایط ویژه به حسب استقرا و احصایی که صورت گرفته، افزون بر وجود منتسبین و افزون بر وجود نسبت، شما یک هیئت حاصله از نسبت الف به ب دارید. اون هیئت حاصله رو ما میگیم مفهوم ماهوی و مقوله‌ای که مورد نظر ما هستش. یعنی فیلسوفان و حکما میخوان بگن خود نسبت شی با مکان مقوله نیست. حالا استدلالشو میبینیم. خود نسبت شی با مکان مقوله نیست، از نسبت شی با مکان یک مفهوم ماهویی در واقع سامان تکوینی پیدا میکنه و ذهن ما منفعل میشه و اینجا یک مفهوم ماهوی او رو میفهمه، یک مفهوم ماهوی درک میکنه، ویژگی‌های مفهوم ماهوی رو داره. یعنی میشود حکم برش کرد، میشود محکوم علی باشه، میشود محکوم به باشه، میشود ذهن او رو به چنگ بیاره، خودش رو به چنگ بیاره. یعنی اینا رو گفتم برای اینکه اشاره به اون استدلال ایشون داشته، استدلال رو هم به تفصیل میبینیم. این در واقع قول دیگری است که در این بین وجود داره. علامه طباطبایی در اینجا این دو تا قول اخیر رو مطرح کردن و قول اول رو نقد میکنن، قول دوم رو تثبیت میفرمان. قول اولی که نقد میشه چی هستش؟ این هستش که خود این نسبت ها مقولات ما باشن. علامه طباطبایی میفرما دو تا دلیل وجود داره که برای ما روشن میکنه نمیتونیم خود این نسبت ها را مقولات و مفاهیم ماهوی بدونیم. دو تا استدلال اینجا مطرح میفرما. یک استدلال اینه، حالا من خیلی در ذهنم بود ولی فرصت نکردم الان بگردم، چیزی یادداشتم نداشتم. من بعید میدونم این استدلال استدلالی باشه که حکمای ما مطرح کرده باشن، صدر المتعلین مطرح کرده باشه. حالا یه کسی پیدا کرده ما ببینیم خوب هستش. استدلال نخستی که علامه طباطبایی در اینجا مطرح میفرماد این هستش که اولا ذهن ما رو متوجه مباحث مرحله مستقل و رابط میکنه. مرحله مستقل و رابط مرحله چند بود در نهایه؟ دو یا سه بود؟
دو.
درسته، مرحله دو. در مرحله دو ما وجود رو تقسیم کردیم به وجود مستقل و وجود رابط. اونجا یه بحثی رو علامه طباطبایی تعقیب فرمودن و اون هستش که وجود رابط دارای ماهیت نیست، خودش ماهیت نیست، دارای ماهیت نیست. چرا؟ چون ماهیت عبارت است از ما یقال و فی جواب ماهو، و چون این چیزی استقلال در مفهومیت داره، میتواند محکوم علی یا محکوم به قرار بگیره، در حالی که وجود رابط که یک نوع نسبته، این هیچ گونه استقلال در مفهومیت نداره، لذا دارای ماهیت نیست یا ماهیت نیست، اصلا از سنخ ماهوی نیستش. همون بحث رو میاره اینجا، منتها اگر کسی حالا امروز باید واردش بشیم، این کاری که علامه طباطبایی کرده در نقد این دیدگاه نخست، ذهن ما رو متوجه به مستقل و رابط کرده، این کار از یه جهت خوبه، بحث نسب را داره با وجود رابط مقایسه میکنه، سوالات جدیدی برای ذهن ما شکل میگیره. نسبت وجود رابط با این نسبی که الان ما مثلا از نسبت شی با مکان، از نسبت شی با زمان، از نسبت شی با اشیای پیرامونی، نسبت اینا با هم دیگه چی هستش و اینا چه نسبتی با هم دیگر دارن، خب اینا هم جای بررسی داره و این در واقع مغروم کردن این دو تا بحث به هم دیگر فکر می‌کنم توسط علامه طباطبایی که داره اینجا صورت می‌گیره، این زاینده یه سری پرسش‌ها و تحریک کننده ذهن به طرف یه سری از دقت‌ها هست. حالا ما الان فعلا اون کار نداریم، وقتی به متن رسیدم یه سری تذکرها رو عرض خواهم کرد. علامه می‌فرماد چون وجود رابط خودش حقیقتش نسبته و نسبت در اونجا اثبات شد ماهیت نیست و ماهیت نداره، پس معلوم می شود که ما نمیتونیم خود نسبت ها را مقوله بدونیم و مفهوم ماهوی بدونیم. حالا ایشون نمیگه نسبت ها را چی بدونیم، مقوله ثانی بدونیم، خودشون رو وجود بدونیم، چیکار بکنیم، هیچ چیزی وارد اون حوزه نمیشن. توجه فرمودید، فقط این نکته را استفاده می کنن که اینا مفاهیم ماهوی نیست، پس مقولات نیستن. پس معلوم می شود یا باید بگیم که اصلا ما مقولاتی در این بین نداریم، اگر بخوایم قائل به مقولات بشیم که دیدگاه حکماست، باید معتقد بشیم امور دیگری در اینجا وجود داره. توجه بکنید من این نکته‌ای که میگم، یعنی چیزی اثبات نشدن است. شما باید اون هیئت حاضره رو درست بکنید. شما فقط گفتید این نسبت‌ها مقوله نیستن. توجه فرمودید، یعنی اون دیدگاه رو نقد کردید. اون بقیه مسائل رو باید در پیرامون داشته باشیم، با توجه به اینکه ما بپذیریم اینها مقولات هستن، یعنی اینا تو حوزه مفاهیم ماهوی هستن، نمیتونید این مقولات و مفاهیم ماهوی را به نسب تفسیر کنید. این غلطه. فقط همینجا تا همینجا رو دارن علامه طباطبایی متذکر میشن. این یه استدلال. استدلال دیگر این استش که اگر خود نسبت مقوله و مفهوم ماهوی باشه، در برخی از این اعراض نسبی که الان ما میخوایم معرفی بکنیم، در برخی از اینها دو یا چند نسبت وجود داره. مثلا در اضافه ما دو تا نسبت داریم، در مقوله وضع اصلا معلوم نیست چندین نسبت ما داریم. بستگی به شرایط و اشیای پیرامونیش داره که چقدر انباشته از اجزا باشه یا کسرت های پیرامونیش چقدر باشه. خب اینجا نسبت های فراوانی وجود داره، یعنی میخوایم بگیم به تعداد نسبت ها اینجا ماهیت وجود داره. مثلا ما میخوایم بگیم که در مقوله فرض کنید عین یک ماهیت داریم، ولی در مقوله اضافه دو تا ماهیت داریم. حالا علامه خیلی باز نمیکنه که مشکلش چیه. توجه کردید؟ مثلا به این سمت میره که مقوله اضافه که یک مقوله است، باید بگیم دو تا ماهیت توش وجود داره، یعنی یک ماهیت باید بشه دو تا ماهیت. مقوله وضع که یک ماهیته، باید بگیم 10 تا مثلا ماهیت در اونجا وجود داره، در حالی که این خلافه. در واقع برداشت اولیه ما هستش، ما با یک ماهیت رو گروه هستیم. اینم استدلال دوم. علامه طباطبایی بعد از نقد این دیدگاه که خود نسبت مقولات ما باشه، دیدگاه آیین و حکما رو مطرح میکنه که بس معلوم میشه خود نسب نیست، بلکه هیئت حاصله ای از این نسبته. دقیق میفهمید که خیلی مقدمات دیگه هم اینجا لازمه. مثلا صدر المتعلین تو هم آدرسی که دادم، ایشون به این سمت رفت که اصلا ما از کجا میگیم چنین مفهوم ماهوی در خارج واقعیت داره؟ چجوری ما میتونیم ادعا بکنیم که یک مفهوم ماهوی در واقعیت خارجی هست؟ یه ملاکی رو میاره برای موجودیت مقوله. علامه اون رو ذکر نکرده. ببینید بیان رو، آدرس همین جلد 4 اسفار صفحه 188 تا صفحه 215 هم اوائل شروع، وقتی آخوند شروع میکنیم بحثا به این بحث میکردن، دقیقا یادداشت نکردم. الفصل السادس عشر فل اضافه و فیه ابهاسان، در مقوله اضافه. اضافه خودش توجه، اضافه در لغت به معنی نسبته، ولی اینجا خود اضافه رو ما به عنوان یک مقوله حساب میکنیم. توجه کردی؟ خود اضافه یک مقوله است. حالا میفرماد وقتی ما وارد مقوله اضافه میخوایم بشیم، در این فصل 16 که راجع به اضافه میخوایم بحث بکنیم، چندین بحث وجود داره. 5 تا بحث اینجا میارن. بحث اول اختصاص به اضافه نداره، در بقیه مقوله های نسبی هم هست. البحث الاول قد عرفت، کجا؟ فصل اول از همین مرحله کتاب های ما صفحه 89. قد عرفت ان سبعا من المقولات اعراض نسبیه، 7 از مقوله های دهگانه اینا اعراض نسبی هستند. خب یکیش که جوهره که اصلا عرض نیست، دو تا هم عرض هستن ولی نسبی نیستن. توجه فرمودید؟ حالا انشاءالله جلو تلاتی مرز مونید. شما توجه دارید دیگه بر اساس مباحثی که در وجود مستقل و رابط مطرحه، بر اساس بحثایی که در وجود مستقل و رابط مطرح استش، وجود رابط ما معتقدیم کجا جریان داره؟ بین اعراض و جواهر. توجه فرمودید؟ بین اعراض و جواهر. حالا این اعراض هم چه اعراضی باید باشه؟ اینا دست کم رو شاخش هستش که کم و کیف اینجوری هستن. مثلا حالا رو کم تو کم منفصل اینا هم بحثایی ممکنه باشه. مثلا در بحث سفیدی ما دیگه این بحث رو مطرح میکردیم، جسم سفیدی میگفتیم وجود رابط در اونجا هست. خب این توجه داشته باشید. خب چجور شده که ما به هفت تا عرض میگیم نسبی؟ چون نسبت در اونها مطرحه. خب در کم و کیف هم نسبت مطرحه، میشه در اون نسبت مطرح نباشه؟ در کم و کیف هم نسبت مطرحه. چه فرقی هست این؟ از یه جهت این سوال برمیگرده به اون چیزی که در ادامه میخوام بگم، چه نسبتی بین وجود رابط که اونجا بحث کردیم با نسبی که در اینجا مطرح هستش، چه ارتباطی وجود داره که این تفاوت‌هایی که اینجا هستش چیه؟ و الا مگه میشه ما بگیم در کم یا کیف هیچ نسبتی نیست؟ چرا نسبت هست؟ ما رسما میگیم وجود رابط ما داریم، بین جسم و سفیدی وجود رابط هست. بنابر ادعایی که فیلسوفان مطرح کردن، غیر از رابطی که در قضیه هستش، در مهکیش هم یک رابط وجود داره که جوهر و عرض رو به هم مرتبط میسازه، یک حقیقت نسبی قائم به طرفینه. خب همین چیز در مثلا عین هم هست، در متا هم هست، اینا هم هست، چه فرقی وجود داره؟ اینا رو جلوتر رفتیم عرض میکنم. قد عرفت ان سبعا من المغولات اعراض نسبیه. یه چیزی اینجا عرض بکنم، اعراض تحلیلی وقتی گفته میشه همینا هستن. حالا نمیگیم منحصر به اینه، چون برخی ها عدد رو هم اعراض تحلیلی دونستن، برخی ها برخی از مسائل مثل فرض کنید که مثلا خط یا سطح و امثال اینا هم جز اعراض تحلیلی دونستن، ولی قطعا اعراض نسبی اعراض تحلیلی هن. نمیگیم اعراض فرض کنید که تحلیلی فقط اینا هستن، ولی اینها قطعا اعراض تحلیلی هن. چرا هم تحلیلی میگن؟ تو بحث سوم میاد. توجه کردید؟ قد عرفت ان سبعا من المغولات اعراض نسبیه و هی الاضافه و العین و المتا و الوز و الجده و ان یفعل و ان ینفعل. خب این اعراض هفتگانه نسبی چیه؟ یکیش اضافه است که الان اصلا بحث اصلی ما در فصل 16 همینه، یکیش عینه، یکیش متاعه، یکیش وزعه، یکیش جده است، یکی ان یفعله، یکی ان ینفعله، و اینا میشن هفتا. ان یفعل و ان ینفعل همون فعل و انفعاله که حال بهتره که برای اینکه به تدریج و استمرار چیزش اشاره داشته باشه هم به شکل فعلی گفته بشه، ان یفعل و ان ینفعل. خب این تا اینجا معرفی اعراض نسبی است. خب یعنی چی اینا اعراض نسبی هن؟ اینجا وارد تبیین همین دو قول میشه. یه قول اینه که ما خود این نسبت ها رو مقولات بدونیم، که در برخی از تعریف ها همینجوری میاد که نسبت شی به مکان رو میگیم عین. تاجی ما اتم تو زیاد دیگه اول شروع کردیم همینجوری گفتیم نریم نگیم هیئت حاصل هنوز روشن نیست چندان. توجه کردید؟ نسبت شی به مکان عین، نسبت شی به زمان چی؟ متا. این خود اون نسبته رو میگیم عین. یه قول. قول دیگه اینه که نه، خود اون نسبت نیست، در بستر وجود چنین نسبتی مقوله عین شکل میگیره. می‌فرماد و معنا نسبیت ها معنای نسبی بود، نسبی بودن. این موضوع باشه تو اخلاق هم نسبیت مطرحه، تو معرفت شناسی نسبی. اونها منظور نیست، منظور نسبیت که در اینجا ما داریم مطرح می‌کنیم وجود یک نسبت حقیقی. حالا بستگی به اون دیدگاه داره که چی باشه. یه وقتی میگیم نه همه تو ذهن درست میشه، یه وقتی میگیم مثل منطقیه. مراد ما وجود یک نسبت حقیقی هستش که بستر را برای ذهن در فضای مقایسه آماده میکنه. توجه کنید نکته را. مقایسه کاری است که ذهن انجام میده، ولی چجوری ذهن میتونه مقایسه کنه؟ درسته که نسبت تکوینی وجود داشته باشه، یه نسبتی باید باشه، یک نسبتی هست بین این دو چیز تا ذهن میتونه این دوتا را مورد بررسی قرار بده، به ارتباط و نوع ارتباط این دوتا را با هم دیگر چیکار بکنه روشن. اصلا بحث نسب بحث فوق‌العاده وسیعه. حتی نسبت تعاندی ما داریم، یعنی دو چیزی که در نظر میگیرید این دو چیز همدیگر را دفع میکنن. توجه کنید اینم یک نوع نسبته. قبلا این بحث رو داشتیم، نسبت تعاندی که مثلا بین طرفین متناقضین هست که علامه در اونجا بحثایی رو مطرح نرسیدیم، بحثای وحدت کثرت داده اونجا این بحث مطرح میشه. در واقع حالا اونجا هم چیزایی به ذهن میرسه که ان شاءالله عرض خواهیم کرد. حالا در هر صورت و معنا نسبیتها انها، معنای نسبی بودن این مقولات اینه که انها یعنی این مقولات حیاتون قائمتون به موضوعاتها من نسب موجودتن فیها، اینا حیات یعنی اعراض یعنی مفاهیم ماهوی استش، ساختارهای ماهوی استش که قائم به موضوعات خودشون، اعراضن دیگه، قائم به موضوعاتشون هستن به خاطر نسبتهایی که موجود در اون موضوعات هست. یعنی در فضایی که شما موضوعی دارید، نسبتی دارید، شما چنین مفهوم ماهوی رو انتظام میکنید و کشف میکنید و میفهمید. لا ان هذه المقولات عین تلک النسب الوجودیه، نه اینکه این مقولات خود اون نسب وجودیه باشه، مثلا نسبتی که بین شی و مکان هست، نسبتی که بین شی و زمان هست و چیزهای دیگر. لا ان هذه المقولات عین تلک النسب الوجودیه، چرا؟ به دو دلیل. یک و ذالک، دلیل اول، و ذالک انک عرفت، در فصل دوی مرحله دو، و ذالک انک عرفت فی بحث الوجود رابطه و المستقل، در بحث وجود رابطه و مستقل شما این نکته رو شناختید که ان نسبت، نسبت هم وجود رابطه، ان نسبت رابطون موجودون فی غیرهی، نسبت یک ربط دهنده یا یک ربط موجود در غیر است، اصلا فی غیره است، وجود در غیره، فانی در غیره، فانی در غیره، لا استقلال له اصلا، اصلا هیچ گونه استقلالی نداره، لا یهمل علی شیء و لا یهمل علیه شیء، نه محمول بر شیء واقع میشه، این محکوم به واقع میشه، و لا یهمل علیه شیء، نه شیء بر او هم میشه، یعنی نه محکوم علی قرار میگیره، پس بنابراین فلا ماهیت له، نه خودش ماهیت، نه دارای ماهیته. یعنی بحثی بود که در محل دو گذشت. چرا؟ لأن الماهیت ما یقال علی الشیء فی جواب ماهو، چون ماهیت اونی هستش که در بر شیء اطلاق میشه و حمل میشه در جواب از سوال ماهو، یعنی محکوم به واقع میشه، یعنی استقلال در مفهومیت داره، شما میتونی نگاش بکنی، او رو محمول قرار بدی، موضوع قرار بدی. و المقولات و ماهیات جنسیه، از طرف ما میدونیم که مقولات ماهیت های جنسی اعلا هستن، یعنی مفاهیم ماهوی هستن، پس بنابراین فلا تکونون نسبت و مقولتن ولا داخلتن تحت مقولتن، نه نسبت مقوله هست و نه داخل در تحت مقوله است، یعنی نسبت نه خودش جنس الاجناسه، نه نوعی از یک جنس الاجناس، چون که نوع جنس الاجناس باشه بازم باید مفهوم ماهوی باشه، در حالی که اساساً نسبت مفهوم ماهوی نیست. چرا؟ بیان علامه طباطبایی چیه؟ چون اصلا استقلال در مفهومیت نداره، وقتی استقلال در مفهومیت نداره نمیتونه محکوم الی محکوم به باشه، پس ماهیت نیست، پس مفهوم ماهوی نیست. ملاک، یکی از ملاکایی که علامه طباطبایی برای شکلگیری مفهوم ماهوی داره همین چی؟ استقلال در مفهومیت، بحثایی که قبلا داشتیم. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم که این یک دلیل برای این که ما نمیتونیم کار بکنیم. حالا چون اینجا عبارت به سمت وجود رابطه اینا رفت، ذهن این سوال رو پیدا میکنه چه نسبتی میان وجود رابط و مقولات سبع نسبیه وجود داره، یا چه در واقع به لحاظ مقایسی اگه بخوایم بررسی بکنیم اینا چجور با هم یکی هستن، یک حقیقتن، چی باید بگیم وجود رابط چجوریه و نسبتهای وجودی، تعبیر خود علامه یه نسبتهای وجودی بود، نسبتهای وجودی که در اعراض نسبی هست و در چنین جایی هستش که ما دارای ماهیتی میشویم، ماهیت ویژه میشویم، چه ارتباطی بین اینها هستش؟ خیلی اینجا میشود بحث کرد، واقعا مباحث خیلی دقیق و عمیق اینجا قابل طرحه، بسیاری از اینها هم در واقع سوالاتی است که به ذهن میرسه و باید دنبالش انسان بگیره، لابلای کتابا ممکنه به نیشه قلم مباحثی رو مطرح بشه. توجه کردید؟ اون چیزی که الان میشود اینجا مطرح بشه و از جهتی پاسخ اون بحث ماست که چه فرق است بین کم و کیف، بین اعراض نسبی، توجه که در اونها نسبت هست، چون تا اونها وجود رابط وجود نداشته باشه بین اونها و جوهرشون ارتباط برقرار نمیشه، با موضوعشون مرتبط نمیشه، چه تفاوت هست. یک بیانی که میشود اینجا مطرح بشه این استش که در مثل کم و کیف، نسبت و وجود رابط در فضای تصدیقشون بروز داره، ولی در اعراض نسبی تو تصورشون وجود داره. دقت کنید این خیلی درسته ما الان بحث تصور و تصدیق گفتیم، این بازتاب ذهنیش داریم توجه میکنیم، اما بازتاب ذهنی همیشه منفعل از واقعه، توجه کردید؟ به بیان دیگر اینجوری بگیم، به بیان دیگر وجود رابط و نسبت در کم و کیف تو هویت ماهوی و تصوریشون دخالت نداره، در ارتباطشون با یک شیء دیگر و در اینکه این رو مرتبط با یک شیء دیگر بکنه این معنا جریان پیدا میکنه. اما وجود نسبت، حالا اگه خواستید اسم وجود رابط رو بیارید یه کمی گولزننده میشه، بهتره که لذا اصطلاح وجود رابط به کار نبریم، توجه کن. در حالی که مسئله نسب تو مقولات سبع عرضیه مقوم اصل هویت ماهویشونه، ولذا شما هرچه در کم و کیف تأمل بکنید تو فضای تصوری و فهم ماهویشون شما نیازی به نسبت ندارید. ولی اگر مقولات سبع عرضیه رو بخواید در نظر بگیرید، نه، تا شما نسب موجود در بین رو لحاظ نکنید اصلا مفهوم ماهوی قابل فهم نیستش. حالا این معناش چیه؟ یعنی اعراض، یعنی این نسبت در درون و ذات اینها دخالت داره، خب ما ممکنه مشکلاتی پیدا بکنیم. حالا من اینجا یه چیزی عرض بکنم، گرچه مقدار تشتت ذهن ممکنه پدید بیاره، آدم حرف اینجا خیلی قاطع 100% هم نمیخواد بزنه، خیلی ذهن متمایل میشه به دیدگاهی که نسبت رو خود مقوله بدونه، توجه کردید؟ نسبت رو خود مقوله بدونه، مخصوصا که این استدلالی که علامه اینجا کرده و استدلال بعدی رو چندان به دل انسان نمیچسبه، توجه کردید؟ و میتوان دفاع کرد و رد کرد این استدلال ها را. اینا رو که میگم قطعی تلقی نکنید، ولی بیانی رو که شیخ اشراق و صاحب بصر النصیریه داره این به نظر میرسه قابل دفاع باشه، توجه کردید؟ و البته اتفاقی میفته، یعنی خود نسبت یک مفهوم ماهویه یا دارای مفهوم ماهویه، یعنی یک حقیقت وجودی ربطیه که دارای مفهوم ماهویه، و اینا همه انواعش هستن، یعنی این نسبت ها مدل های مختلفی داره، اونا انواعش هستن، این خیلی قابل دفاعست، توجه کرد؟ حالا از این بحث میگذریم. اگر ما بخوایم بین اون چرا که الان داره مطرح میشه، بین نسبتی که تو وجود رابطه هست، این توجه داشته باشید، حتی اگر ما اون دیدگاه را مطرح بکنیم، بازم بین وجود رابطی که در محل وجود رابطه مستقل خوندیم با اون چیزی که در اینجا هست تفاوتی وجود داره. اون تو فضای متحد کردن دو چیزه و لذا بستر حمل رو فراهم میکنه، نسبت‌هایی رو که تو اینجا مطرح هستش بستر حمل رو فراهم نمیکنه، توجه بکنید این نکته رو. درسته یه اشتراکات اینا با همدیگر دارن، ولی وجود رابطه در اونجا موجب اتحاد طرفین میشه به گونه ای که میتوانید الف را بر ب حمل بکنید و یکی بدانید. مثلا میگید جسم سفید است، توجه کردید؟ اما در اینجا این نسبی رو که وجود داره نمیخواد در واقع بستر وحدت طرفین رو ایجاد بکنه و ریشه تصدیق باشه، نه، اینا ریشه تصوره، توجه کردید؟ حالا بازم بحثای اینجا هست، من اونجا هم شاید اشاره کرده باشم تو بحث وجود مستقل و رابط، یکم داریم خیلی دور میشیم، توجه کردید؟ و اینا هر کدومش باید بحث بشه تا توجه. ولی حالا دیگه چاره‌ای نیستش همین مقدار، ولی حالا البته اینجور بحث کردن لازمش این نباشه که دوستان مثلا ذهنشون بره جاهای دیگه، توجه کردید؟ حالا مثلا بگم فردا آیا درس هست یا نیست، مثلا فردا پس فردا داستان چیه، مثلا توجه کردید؟ هوا خیلی گرم شده تا کی میخواد ادامه داشته باشه این بحث و اینها، این بحث به این ذهن به اون سمت نره، یعنی یه مقدار زحمت بکشیم و به قول آقای فسفر مغزی مصرف بکنیم و اینجا باشیم، و این ریاضت علمی، و ریاضت علمی آیون گفتن که این مقدمه ریاضت عملی هستش، توجه ریاضت علمی بگیشیم، همینجا باشیم و بحث رو پیگیری بکنیم. هر یک از این گفتن به یه فضاهای اشاره داره، اشاره دوستان از این کدها استفاده بکنن و اون بحثا رو بسط بدن، توجه کردید؟ مثلا یکی از چیزایی که اینجا وجود داره اینه که ما تو همون وجود را اینا رو بحث نکردیم اونجا، شاید اشاره کرده باشیم، توجه کردید؟ اونجا وقتی میگیم مثلا جسم سفید است که وجود رابط اونجا هست، اگر بگیم مثلا الف در ب هست، یعنی وجود ربطی از سنخ ظرفیت، توجه اینا چی هم؟ یا مثلا فرض کنید یک چیز محیط بر او هست، بازتابش به نحو گزاره‌ای هم میشه، به نحو تصدیقی هم میشه، ولی یک نوع ربط ویژه است. آیا باید وجود رابط رو مدل هایی بدونیم؟ من فقط سوالا رو مطرح میکنم، آیا اینجوریه؟ آیا اون بحث ها با بحث هایی که اینجا مطرح میکنیم ربط داره؟ چون میگیم در مکان، در زمان، در وضع، توجه کردید؟ آیا به اینها مرتبطه؟ یا مثلا جده اینا میخواد نوع ارتباط، آیا به اینها مرتبطه؟ اینا چی کار میخوان بکنیم؟ آیا اینا رو میتونیم به اونا برگردونیم؟ اونا رو میتونیم به اینا برگردونیم؟ یا واقعا مرز وجود داره؟ مثلا به نحو رسمی من گفتم مرز وجود داره، اون بازتاب تصدیقی داره، این بازتاب تصوری داره و اینا اصلا دو حوزه مختلفه. حالا این سوالاتی بود که مطرح کردم. اون چیزی که الان میتوانیم بگیم اینه که اینجا مواظب باشید نگید تمام نسبی که وجود داره وجود رابطه، یعنی وجود رابطی که ما اونجا خوندیم، وجود رابطی که ما اونجا خوندیم بستر ساز تصدیق و اتحاد بین دو چیزی است که بعد میتونه بازتاب به نحو گزاره پیدا بکنه است. وجودهای ربطی که در اینجا هستش اینا در دل فضای تصوری و ماهوی هن، پایه فهم مقولات هن، نه پایه ارتباط یک مقوله با مقوله دیگر. توجه که برخلاف وجود رابطی که اونجا داشتیم، وجود رابطی که اونجا داریم تأثیری در فهم جوهر یا اون عرض مد نظر ما نداشت. توجه کردید؟ حالا یه بحث دیگر هم مطرحه، خب اینا مطرح نشده توجه در اینجا، یه بحث دیگه مطرحه و اون بحث این استش که اگر ما مقولات سبع عرضیه داریم که نسب در هویت ما هویشون دخالت داره، حالا نمیگیم جزئش هستش، در اون بستر دخالت داره، آیا برای ارتباط اونها با موضوعات جوهریشون مثل ارتباطی که کم با جوهر میتونه داشته باشه، مثل ارتباطی که کیف با جوهر داشته باشه، چجور اونجا شما میگید به وجود رابط نیازه؟ آیا اینجا هم به وجود رابط نیاز داریم؟ توجه هم چی خواستم عرض بکنم؟ یعنی مسئله وجود رابط که شما میگید بین اعراض و جواهر هستش در اونجا گفتیم، آیا اعراض همه اعراض؟ یا نه اعراض نسبی به دلیل اینکه هویت در واقع ذاتیشون یا نزدیک به ذاتشون خودش نسبته دیگه نیاز به وجود رابط نداره، مثل اون چرا که راجع به معقولهای ثانیه فلسفی مطرح میکردیم. توجه کردیم؟ اینا هیچ بحثی نکردیم، فقط پرسش ها و سوالات رو مطرح کردیم که میشود انسان اینا رو تعقیب بکنه. واقعا ما یک بحث مستوفایی در زمینه اعراض تحلیلی نداریم و میدونید دوستان الان همینجا پرسش های فراوانی، الان مثلا اگه برسید به بحث سوم واقعا برای ذهن انسان سوال وجود میاد و اصلا این موجب رهزنی شده و اصلا یه دیدگاه های رو تولید کرده. بالاخره اعراض تحلیلی و نسبی نحوه تحقیقشون چیه؟ الان در بحث سوم که رسیدیم دقیقا مثل معقول ثانیه فلسفی میشه و همین باعث شده که خیلی گفتن اینا معقول ثانیه فلسفی هن. خب چه فرقی هست بین معقول های ثانیه فلسفی و اعراض تحلیلی؟ اینا باید بحث بشه، مبسوط تر باید بحث بشه. من تا آخر خوندم یا نخوندم؟ نخوندم آمه. الا انه این تنجه یک استدلال، اما استدلال دوم الا انه نسبت فی بعض هذه المقولات متکررتون متکسره، افزون بر اینکه نسبت در بعضی از این مقولات که خودشون مطرح می فرمان در بعضی از این متکرر و متکسره و لا معنا لتکرر الماهیه، معنا نداره که ماهیت در یک شی، یعنی اینو باید کنده قبول بکنیم، ما در برخورد ارتکازی با یک ماهیت روبرو هستیم. اگر بگیم خود نسبت ماهیت، میبینیم دو تا ماهیت باید داشته باشه، یعنی با اینکه ما برخورد ارتکازی با یک ماهیت داریم باید دو تا ماهیت باشه، باید چند تا ماهیت باشه. مثل چی؟ که مقولت الاضافه التي یجب فیها تکرر نسبت، که دو تا نسبت توش هست، و مقولت الوضع و بعدن تو صفحه 33 میاد، یعنی چند خود وضع بعدن توضیح داده میشه، و مقوله وضع التي فيها نسبت و بعض اجزای شیء الى وضع، بقیه عبارات رو تغییر دادن، اونم درسته ولی اینم حالا باید ببینیم نسخه اصلی چیه، بعض اجزای شیء الى وضع و نسبت مجموع به خارج، که این تعریف مقوله وضع که بعدن تو صفحه 33 میاد، و ربما قامت على نسب كثيره جدا، چه بسا این مقوله وضع، این به مقوله وضع میخوره، به مقوله این مقوله وضع می نشینه در جایی که نسب بسیار فراوانی وجود داره. پس معلوم میشه این دیدگاه که خود نسبت را مقوله بدانیم غلطه، فتبینه. اما این بحث توجه بشید این دیدگاه اثبات کننده دیدگاه حکما مستقیم نیست، فقط داریم اون قول رو رد میکنیم. فتبینه ان المقوله النسبیه هی هیئه حاصله لشی من نسبت کذا و کذا قائمه به، این هیئت حاصله برای شیء از نسبت مثلا الف با مکان، الف با زمان و چیزهای دیگر و قائم به اون شیء هستش. این تو اینجا بحث اول، تا برسیم انشاءالله به بحثای دیگری که در این زمینه الله مطرح کرده. و السلام علیکم و رحمت الله. بله، فاصله گذاری محیطی را بین خودتونم را خوب اینم روز خوب نشستن دوستان، هم جمعیت بیشتر نشون میده.
این وجود رابط که اینجا هست و فرمونده وجود رابط اونجا نیست، درست نمست. حالا با وجود این نقطه میتونیم،
حالا من قاطعانه نمیگم ها، چون یه بحثی با زینه ظاهرش اینجوری هم فعلا نیست،
با توجبون میتونیم از این استدلال که چون از اون ماهیت انتظار نمیشه از اینم ماهیت.
آره دیگه، چون میگه استدلالشون یکیه، چون میگه اگر یه چیزی نسبت باشه استقلال در مفهومیت نداره، چیزی که استقلال در مفهومیت نداشته باشه نمیتونه ماهیت محسوب بشه، یا ماهیت نداره یا ماهیت محسوب نمیشه.
درسته، مطمئن اونجا اون چیزی که ما گفتیم استقلال در مفهومیت نداره و ماهیت نداره این وجود بود.
آره یعنی وجود ارتباط نه وجود، ولی وجودی که از سنخ نسبت ها.
درسته، یعنی میخوام آره. بگم منات اینی که میگفتیم وجود رابط
نه وجود بودنشه. آره آره، بحث نجون استدلالی که علامه کرد این بود، چون استقلال در مفهومیت نداره، چون فانیه در غیره.
درسته، میخوام اگر چه فرمود استقلال در مفهومیت نداره این اینجام هست، ولی اونجا استقلال در مفهومیت نداشتن پیرامون یک وجود مطرح شد. میخوام بگم اصلا
اشکال نداره استقلال در اونجا نبود که چون وجوده، ما اونجا میگفتیم چون وجوده، نه که چون وجوده، میگفتیم چون وجود فانیه در غیره لیس له ماهیه، با اینکه کل وجودن چی؟ ماهیتان.
اونجا از کبرا استفاده کرد که هر چیزی که نسبیه.
آره 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 آره، آره همون بود دیگه، اصلا استدلالش همین بود، لذا اینجا داره استفاده میکنه. جالب این علامه یادش هست که اونجا چی استدلال کرد.
خود این کبرا دلیلش چیه؟
همین دیگه، میگه که ماهیت باید محکوم الله و محکوم به واقع بشه، استقلال در مفهومیت داشته باشه و این نداره.
محدود
اون اشکالی بود که ما بهشون به اونجا کردیم، ما اشکال کردیم که این بالاخره هرچی باشه وجوده، وجود محدوده و محدود باشه. من یه بگیم مثلا وجود نیست که تو فضا، برخی از فضاها این نیستن، مثلا اصلا وجود نیست، لیکن وجود باشه محدود باشه باید ماهیت داشته باشه دیگه.
تحلیلی که در مورد اعراض داشتیم و رابطهشون با جوهر، کل اعراض نمیشدن وجود ربطی، کل اعراض نباید دیگه ماهیت داشته باشه.
کجا در
رابطه ابن معلولی داشتن با هم دیگه؟
نه اون یه داستان دیگه، با اونجا بحث کردیم که چقدر تلاش کردم با اینکه همه رو ما رفت میدونیم، وقتی میگید ماهیت نداره پس این همه اشیاء رو چیکار می‌کنه؟
خود علامه چیکار می‌کنه وقتی
گفتم دیگه اونجا یه تلاشی صورت گرفت، خود علامه دبای حاجی سبزواری یه کاری کرد، اون کار به نظرم خیلی جالب نبود، کاری که ایشون تو حاشیه برای اسفار کرد خیلی جالب.
میگم با توجه به معانی خود نهایه ایشون ملتفت نیستن که خود رابطه،
چرا یه تلاشی اونجا کردن، یه تلاشی اونجا کردن که به نسبت به خود باشه، به نسبت به فلان باشه. نه خودشون که قبول کرد، چیزی نگفت، رد نکرد. ممکنه ما قبول نکنیم اون تلاشه، ولی تلاش
داشت بعدش که میرفتن جلو از جمله همینجا باز هی تکرار میکنن که من گفتم معیار ندارن، من گفتم
درستی، ولی به نسبت طرفش اینو بعد دیگه نسبت رو لحاظ کنیم. الانم همینه، الانم اگه وقتی نسبت رو لحاظ کنیم دیگه معیار نداره، اگه نسبت رو لحاظ نکنیم خودشون رو لحاظ بکنیم خب معیار داره به مشکل.
تو این هیئت حاصله رو وجود میدونن که یک ماهیت به ما میده، یا این هیئت حاصله
میاد تو بحث سوم میاد که خودش وجودی غیر از وجود موضوع داره یا به این وجود موضوع موجوده.
یعنی چهار تا وجود ما اینو داریم آمدن، یه نسبت، یه این طرف نسبت، یکی اون طرف نسبت، یکی هم هیئت حاصله. این چیه؟ واقعا خلاف وجدانه دیگه.
حالا برسیم بحث
سوم. مثلا این ماهیت سرره ما نفهمیدیم.
الان حالا یه زاویه دیگه گفتن هم جالب باشه، ما تو بحث وجود رابط چون که دو طرف ثابت بود، هی دنباله یعنی در واقع وجود واسطه وجود واسطه بین دو طرف خواستم ثابت کنیم از این دره چه بوده. تو اینجا میایم اول میگم آقا یه مفهومه بین این دو تا، من میفهمم، حالا میام ثابت کنم آقا این موجود هست یا موجود نیست. یعنی دیدی که ایشون داشت هی میگفت که آقا اونجا وجودشه، گفتیم اینجا داریم از ماهیت شروع میکنیم.
از منتقل نشدم اینجا چیکار داریم؟
یعنی الان شما تو بحث اون قسمت میگی آقا وجود رابط، حالا سوال اینه که آقا وجود رابط اونجا گفت فرمان گفت که ماهیت نداره، درسته؟ وجود رابط اثبات شد، گفتن ماهیت نداره. حالا شما الان یه بحث مطرح کردین، گفتین آقا اینها هم سنخش وجود رابط هست یا نه، سوالشو گفت. بعد گفتین حالا اگر وجود رابط باشه منظورمون اینجوریه که هویت تصوری اینها ربطه اونجا تصدیق بین این دو، یعنی میخوام بگی با این که
یعنی اونجا ربط بود، یعنی اونجا ربط ربط یک شی به شی دیگر است، نه تصحیح یک شی. یعنی هنوز یعنی تو اینجا هنوز میخوایم خود شی رو بیابیم، باید به نسب توجه کنیم.
حالا من یه سوال میپرسم،
اونجا لازمه شما نسبت توجه کنید تا کیف رو بفهمید، درک بکنی. اصلا کیف خودش مفهومی است، هیچ ربطی به نسبت نداره.
نه الان خود وجود رابطه که اونجا هست، خود اون وجود رابطه میگیم خودش چیزش چجوریه، وجودش چجوریه، میگیم ربطه. ولی بین تصدیقه بین دو شی جوهر و عرض،
این دو شی با هم، دو شی فی نفسه رو با هم مرتبط میکنه.
حالا سوال پرسیدم، شما که اینجا قبول کردین این ماهیت دارد، اونجا میگین اون ماهیت داره یا نه؟ اینجا یه فاصله هم گذاشتین که اگر تصدیق باشه و ربط بین
اینجا ما چون گفتیم یه ماهیت داره،
ماهیت دارد، شما گویا الان احساس کردین که شما
و این ماهیت رو ماهیت نسبت نمیدونیم. این موضوع باشید الان اینو نگفته،
ولی شما گویا بستر...
این... نه نه میگم که تو بس، ایشون میگه تو بستری که نسب وجود داره ما با چون این ماهیت های روبرویم، هیچی نگفته.
خیلی شما تو گفتی شیخ اشراق قبول میکنیم، ولی
نه شیخ اشراق میگه که چی؟ اصلا خود نسبت ماهیت،
حالا فرقی نداره نسبت که ماهیت باشه، اون که انواع زیلش هم
ماهیت میشه، هم ماهیت میشه دیگه.
یعنی شما میگه این قبول دارم، یعنی که آقا شما قبول دارید وجود رابط، نه وجود رابط بگیم نسبت هایی که سنخ وجودشون ربطی هست، همین سنخ وجودی ربطشون خود همین ماهیت داره. خب حالا همین اینجا گفتید میگه تو وجود رابطه اونم ماهیت داره، یعنی یه مقوله اضافه میکنی یا
برای شد تو دوره قبل گفتم، یعنی چون به بعضی گفتم این رو که به نظر میرسه ماهیت وجود رابطه همین نسبته باشه.
اگه قبول کنیم واجبه زیل همین نسبت یه نوع هم اضافه میکنه، نوعی که ربطه بین
مثلا کیفیت، یعنی حالت تصدیقی داره، توجه کردیم اون دیگه انواعش میشه. یعنی به نظر میرسه اونجا اگر ما وجود داریم که کل وجود ممکن له ماهیتون، ماهیتش چیه؟ ماهیتش همین نسبت است. تازه اونجا یه بحثی داشتیم گفتیم تو دستگاه مثلا فرض کنید که فضای مشرا مثلا بگیم اضافه است، مقوله اضافه. ولی اگر ما دیدگاه شیخ اشراق تقویتی رو خیلی راحتیم، کم معونه است، چون اضافه بگیم نسبت متکرر است و در اثرای دیگه داره. بگیم خود اضافه نسبت، چون اضافه من لغویش نسبت، خود نسبت، خود نسبت یک ماهیته. این سبکی در واقع بحث بکنه، یعنی شما وجود رادار ماهیت اون که همیشه گفتیم
زیل همین هم هست،
بله. جزء معقول است. با توجه به این نکته چه فرق هستش بین اون وجود رابط که ماهیتش نسبته و وجود رابطی که این اشیا کلا نسبت به حق هستن؟ خیلی فرق میکنن. یعنی اون مثلا ما یه سری ربط ها داریم که ماهیت او چی، یعنی اون وقت در خود ماهیت نسبت که در اونجا هستش با ماهیت نسبت که در اشیاء هستش متفاوت خواهد شد. مثلا ما از اونجا دیگه جوهر در نمیاریم، کیف در نمیاریم، ولی در جای دیگه چرا؟ در جای دیگه با اینکه ربط به خدا هستن یه ماهیت داره، ماهیتش جوهره، کم به کیف.
همین هم مبرر نفس الامر میشه که وقتی همه رو عین ربط کردیم نیام بگیم که آقا همه چی دیگه ربط فضای ربط،
یعنی ماهیت داره.
همین که جوهر رو پیدا میکنیم، همین که مثلا کیف رو پیدا میکنیم.
اینجا احتمالیشون نگفته استاد رمتنی، میگه اول از کجا میگید ماهیت وجود داره؟ میگه به دلیل اون مقدار کافی نیست، یعنی باید ترمیم بشه، چون ممکنه کسی به معقول ثانیه. شما درست تو خارج میابید، اون بیشتر در مقابل کسانی بود که میگفتن اصلا واقعیت خارجی نداره.
معقول ثانیه یه مدل اضافه، یه چیز باید باشه به نسبت به
معقول ثانیه.
کدوم بود مدل؟ این مهمه که ان شاءالله تو بحث سوم می‌خوام عرض کنیم که اینا که معقول ثانیه گرفتن این خوب نیست، این در دامنه اشیاء یافت میشه. این معقول ثانیه نیستش که در واقع در سرتاسر هویت وجودی او باشه،
چون اون معقول ثانیه نتونستن هنوز خوب خودش انگار
در صد بحث سختی همیشه. الان مثلا نگاه تو تعبیرات هم صدرا هست هم علامه طباطبایی آورده، قشنگ میگه به وجود موضوع موجوده. خب همین تعبیر رو در معقول ثانیه هم شما دارید میگید، این گولزننده است، یعنی این تعبیر گولزننده است. حالا برسیم اونجا ارسون که کلا اعراض نسبی بین معقولات غیر نسبی و جوهر با معقولهای ثانی وجود داره و علل قاعده انسان رسیدیم میخواییم با نمیشه آدم بگه او وجود نداره فقط به وجود موضوع موجوده، اصلا خودش یه وجود دیگه داره و الا میشه یک وجود با دو ماهیت، با ده تا ماهیت،
یه حیثیت دیگه،
یک بالاخره یک
غیر از حیثیت نفادی و اندماجی حیثیت
دیگه درست می‌کنیم. نه 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 اصلا اینجوری، یعنی نسبت نه نه مندمج در اون وجوده نه نفاد اوست، اصلا یه وجود دیگه ایه مثل کم و کیف. تو کم و کیف اینا قبول کردیم که اینا وجوده، لذا گفتم به زمینه است، در اینا گفتم به زعیمه نیست، به زعیمه چون همون وجود کافی است برای وجود اینا. اگه این باشه میشه همون معقول ثانی. یه تفاوتی داره اینجا، بله وجود در اینجا بسیار وجود ضعیف‌تر است حتی مثلا فرض کنید که مثلا کیف هست، حتی وجود ضعیف‌تر از اینه، ولی نمیتونید وجود بودنش رو بردارید. حالا این چه دونجا عرض خواهد
کنم کیف آخر شما همچین حرف
فاصله محیطی هم بین خودتون توجه کردید، یکم نگران شدیم بواسطه اینکه هم مریضی ها بیشتر شده، آمارها بیشتر شده و دوستانم میان، نمیدونم چیکار کنیم. حالا اگر خدای نکرده کسی مریض شد، به این کلاس انتساب نده، چون ما با ده ها چیز دیگه ارتباط داریم.
به نماز
نماز خیلی
بود. از اون معقول ثانی کدوم وجود میگیرنش؟
بله
معقول ثانی، یعنی معقول ثانی
موضوع دیگه، هر موضوعی که داره،
یعنی دیگه یه نسبت و اینجور نکنم میکنم، یعنی ما دیگه نسبت نداریم. نسبت
چرا؟ همون نسبت معقول ثانیه، نسبت توش معقول ثانی اون موضوعه.
چه رفتی داره که
بخواهم
چه بحثی رو کنم؟ خود این موضوع یه چیز دیگه است.
ها نه، مگه اینکه سوالتون این باشه که معقول ثانی معمولا مندمج در شیء این حالت انتقال یه اشکال ماست.
کم و چه نه میگم این بحث نسبت داره به من میده دیگه، یعنی من دارم نسبت میفهمم اون موضوعه که خودش نسبت نیست، یه رابطه نسبی نه.
خب دیگه اینه یه معقول ثانی دیگه،
معقول ثانی داره بس اون موضوع خودش بود.